اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. چه ثانیه های قشنگی. گفتم ثانیه. راست سهم هر یک از ما از این ثانیه های زیستن چیه؟ در طول 52 هفته سال ما 52 ساعت برنامه هشتگ گفتگو رو تقدیمتون میکنیم و امروز یه روز خیلی خاصه، چون میخوایم یک ساعت از وقت گرانقدر این برنامه رو اختصاص بدیم به عزیزانی که در کنار ما، در قلب ما، در چشم ما زندگی میکنن، اما گاه اونها رو نمیبینیم. خرسندیم که شنونده فرهیخته‌ای چون شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه هشتگ گفتگو رو برنامه خودتون میدونید. من فرهاد اسماعیلی هستم، به اتفاق شما نازنینان حدود 55 دقیقه در این سفر رادیویی همراه خواهیم بود. تهیه کننده برنامه خانم زهرا بحریه هستن، استاد ارجمند بنده، و هدف این برنامه رسیدن به اطلاع، آگاهی و آرامش است. مثل هر یک شنبه شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 226-52-285 و تلفن گویای 24 ساعته 278-610-35 منتظر نقد، نظر، پیشنهاد، راهکار و ارائه تجربه های گران سنگ شماست. دغدغه ها و چالش هایی که احیانا فضای مجازی برای شما یا اعضای خانوادتون پیش آورده، همه اینها رو با ما در میون بگذارید با برنامه خودتون تا با اتفاق کارشناسان مجرب حاضر در برنامه یک کالبوچی کافی صمیمانه و صادقانه انجام بدیم و به یک راهکار منطق و خانوادگی برسیم. این هشتگ گفتگوز از رادیو گفتگو و از خداوند ممنونیم به خاطر یک دور همیه رادیویی.
تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
سلام، رصد رو میشنوید از هشتگ گفتگو امروز. دانش آموزان با نیازهای خاص، دسته ای از دانش آموزان که در 7 گروه تقسیم میشن:
دانش آموزان اوتیسم، دانش آموزان داری مشکلات شنوایی، دانش آموزان داری مشکلات بینایی، کمتوان ذهنی، دانش آموزان داری مشکلات هیجانی رفتاری، چند معلولیتی و دانش آموزان جسمی حرکتی.
اولین بار 36 سال پیش در فیلم پرنده کوچک خوشبختی با ملیحه سهرابی، دانش آموزی با نیاز خاص و توجه بیشتر آشنا شدیم و البته زنده‌یاد هما روستا برای نقش معلم، یعنی خانم شفیق، هیچ چیز از معلمین واقعی کم نداشت و کم نگذاشت.
خداوند بخشنده و مهربان.
اون نوشت
نگاه کنی ببینه هره نوشتی
اما در این روزهای کرونایی واقعا معلمین دانش آموزان با نیازهای خاص مهر و لطف خانم شفیق رو معنا کردند. در برنامه امروز به آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای خاص خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.
سپاسگزارم از خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی. بله، موضوع برنامه رو مشخص کردن. من نمیدونم شما تا حالا تجربه دست کشیدن روی خطوط بریل رو داشتید یا نه. کافیه که فقط لحظاتی چشماتون رو ببندید، روی اون صفحه کاغذی که با سوراخ‌های متعدد در جای جای صفحه دستتون رو بکشید و بعد شما هیچی نمیفهمید. اما همین برگه بریل وقتی دست یک نفر با توانایی‌های خواندن و نوشتن خط بریل داده میشه، شعری زیبا از اون در میاد. ما جام نمازی به سر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در میکده ها دریابیم آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم. و این اعجاز معلمی است که بریل رو به اون کودک نابینا میآموزه. میهمانان این برنامه خانم شهناز کریمی سمت چپ بنده هستند، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. در سمت راست بنده سرکار خانم دکتر سید فاطمه سید هاشمی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و مشغول در پژوهشکده علوم شناختی. و روبروی بنده همکار ارجمندم، دوست گرانقدرم، جناب آقای سعید صالحی، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی. هر سه عزیز خوش آمدید. سرکار خانم کریمی
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه گفتگو.
درود بر شما سرکار خانم هاشمی.
بله، متشکرم هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و همکارانی که زحمت این برنامه بسیار ارزشمند رو کشیدید.
بزرگواری جناب آقای صالحی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان برنامه خوب و پرمخاطب هشتگ گفتگو. خسته نباشید و خدا قوت خدمت حضرت عالی و همکارانتون و با افتخار در خدمت شما.
خواهش میکنم. موضوع برنامه یادآوری میکنم آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است. اما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، به نظر میرسه سرکار خانم کریمی بزرگوار، شاید جامعه نیاز ویژه تری به شناخت و تعریف دقیق از افراد با نیازهای ویژه داشته باشه. ابتدا تکلیف خودمون ببینیم چند هستیم. آیا واقعا میدونیم که یک کودک با نیازهای ویژه اصلا چه تعریفی داره، چه نیازی داره؟ آیا فقط ما دستشو باید بگیریم؟ چه کار باید بکنیم؟ با شما.
خواهش میکنم. دانش آموزان با نیازهای ویژه خب هفت گروه هستند: دانش آموزان کم توان ذهنی، جسمی حرکتی، طیف اوتیسم، مشکلات ویژه یادگیری، چند معلولیتی و دانش آموزان نابینا و ناشنوا. خب این دانش آموزان ما در مدارس، یک تعدادی از این دانش آموزان در مدارس با هوش بهره عادی، دانش آموزان جسمی حرکتی، نابینا و ناشنوا و طیف اوتیسم در مدارس عادی در کنار دانش آموزان با هوش بهره عادی دارن تحصیل میکنن. ولی یک سری از دانش آموزان ما هستن که به خاطر مشکلات جسمی شدید یا مشکلات ذهنی شدید در مدارس ویژه تحصیل میکنن و خب با محتواهایی که مورد نیاز این دانش آموزان است و توجه به تفاوت‌های فردی این عزیزان برای اینکه بتونن در آینده یک شهروندی باشن که بتونن در جامعه زندگی مطلوب داشته باشن.
سپاسگزارم توصیف دادین، اما هنوز پاسخ سوالم نرسیدم. خانم هاشمی، مردم ما چرا این عزیزان رو نمیشناسن و صرفا یک انگ معلولیت فقط بهشون میزنن؟
بله جناب اسماعیلی، اگر اجازه بدین لغت متفاوت رو جایگزین نیازهای ویژه بکنیم، شاید این واقعا بهتر باشه. برای اینکه عبارت ویژه در درون خودش یک مفهومی تحت عنوان ناتوانی شدید و غیر قابل رفع یا حتی غیر قابل هدایت رو به ما نشون میده، ولی وقتی که از لغت متفاوت استفاده کنیم به خواسته شما و ما و خیلی های دیگه نزدیکتر میشیم. فقط تفاوتها رو درک کنین، بپذیریم، براش برنامه ریزی کنیم. یکی از علتهایی که شاید تا زمانی که خانواده‌ای خودش یا از اعضای نزدیکش مبتلا به یکی از این حالتها، انواع اختلالات یا انواع درگیری های ذهنی نباشه، نتونه درک کنه که ما واقعا داریم راجع به چی صحبت میکنیم، راجع به چه عزیزانی با چه توانایی هایی صحبت میکنیم، اینه که از عبارت افراد با نیازهای ویژه یا از لغت استثنایی فرار میکنن.
درسته؟
فرار و انکار بالاترین مکانیسم دفاعی هستش که هر روانی سریع ازش استفاده میکنه. یعنی به جای اینکه بره سراغ اون موضوع تا حلش کنه، از انکار استفاده میکنه. انکار نزدیکترین راه حله.
یعنی مکانیزم دفاعی است که نخستین مکانیزم دفاعی بشر هست. بله. خرس به حمله کرد فرار کرد. حالا به ما در عصر حاضر هم رسیده.
بله.
یه جوری از این تعریف فرار می‌کنه. آقای ساده‌ای من می‌دونم شما در دو حوزه دارید کار می‌کنید. هم خودتون رو وقف ناتوانان، کم توانان و افرادی که نیاز ویژه دارند کردید، هم تو حوزه فضای مجازی. حالا این دو تا رو وقتی به هم پیوند بزنیم یک تعریف تازه ایجاد میشه. میخوام تعریف شما رو از فضای مجازی و کودکان با نیازهای ویژه بپرسم تا وارد حیطه اصلی بحثمون بشیم.
خیلی متشکرم. حضرت عالی در ابتدای کلامتون جمله ای رو فرمودید که من از همون جمله میخوام استفاده بکنم که چرا دیده نمیشن این گروه. من یک مثالی عرض بکنم خدمت شما، برای من خیلی جالب بود زمانی که داشتم یه بررسی میکردم راجع به مقالاتی که اخیراً منتشر شده. مثال بنده این هست، من اولین باری که رفتم استادیوم آزادی، جمعیت استادیوم آزادی رو که دیدم احساس کردم همه مردم شهر داخل استادیوم هستن. خیلی بچه بودم آقای اسماعیل، اون موقع جمعیت اینها اصلا کاملا من رو تحت تأثیر قرار داده بود. اخیراً که داشتم مطالعه میکردم متوجه شدم که حالا این جمعیت شما فرض کنید 100,000 نفری، جمعیت 100,000 نفری در استادیوم آزادی که یک استادیوم بسیار بزرگ هست کمتر از 2% جمعیت معلولی کشور ما رو تشکیل میدن، اما دیده نمیشن. من در واقع کجا متوجه جمعیت شدم؟ اونجایی که همه اینها رو یک جا با هم دیگه دیدم. در جهان بیش از 1 میلیارد نفر دارای معلولیت هستن، اینه 15% جمعیت تقریبا دچار معلولیت شدن. اینها بزرگترین اقلیت دنیا هستن، جمعیت معلولینمون. برای همین رسانه ها در واقع شرکت های صاحب تکنولوژی، شرکت های دانش بنیان همشون دست به دست هم دیگه دادن تا تعریف جدیدی رو ارائه بکنن برای این قشر از افراد که بسیار بسیار جمعیت بزرگی هستن. و حالا در ادامه انشاءالله به فراخور زمانون راجب این راهکارها مباحثی رو تقدیمتون خواهم
کرد. ممنون، خیلی دروازه خوب و روشن رو باز کردی با یک چراغ روشن. این موسیقی قشنگ بود، رفتیم تو عالم موسیقی، اما موضوع برنامه رو یادآوری میکنم، آموزش مجازی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه. اما چگونه؟ درس اول، دلسوزی ممنوع، درست میگم خانم کریمی؟
بله.
خب گام دوممون چیه در این حوزه؟
خب ببینید، در خصوص آموزش فضای مجازی حتما باید بیشتر صحبت کنیم. ببینید، با توجه به توسعه عدالت آموزشی، سند تحول بنیادین و اهداف دوره تحصیلی که ما موظفیم برای این دانش آموزان اجرا کنیم، با توجه به شیوع بیماری کرونا که خب همه رو غافلگیر کرد، ما به فضای مجازی روی آوردیم. هرچند قبل از شیوع کرونا به خاطر تعطیلی‌های مکرری که ما داشتیم و مشکلات خاص دانش آموزانمون، امسال در ابتدای سال یه طرح آزمایشی داشتیم که آموزش از راه دور برای دانش آموزان بیمارستانی یا دانش آموزانی که به خاطر ناتوانی جسمی نمیتونن در مدرسه حضور داشته باشن. ما تجارب کوچیکی داشتیم، اما کرونا کلن کل دنیا و کشور ما رو غافلگیر کرد و ما رو مصمم کرد
نیازهای ویژه رو بده.
بله.
حتی آدمای سالم.
بله.
و واقعا فضای مجازی یک نیاز ویژه رو برامون ایجاد کرد.
بله. و ما مصمم شدیم که واقعا برای آموزش بچه‌هامون فکر کنیم. همونطور که مستظر هستین در برنامه‌های تلویزیونی خب برای بچه‌های دانش آموزان عادی برنامه‌ای اجرا میشه، ما رصد کردیم و دیدیم که خیلی از دانش آموزان ما از این فضاها نمیتونن استفاده کنن به خاطر تفاوت‌های فردی و شاید اون ناتوانی‌ها و یا شاید بگیم نامناسب بودن اون تدریس و شرایط خاص فرزندان ما اومدیم فکر کردیم که خودمون همت کنیم و محتوای الکترونیکی رو تهیه کنیم، که البته در همون اسفند ما با شروع بیماری کرونا همکارای ما به طور جد شروع کردن کار رو در مدارس و در گروه‌های مختلف. من آمار دارم خدمتتون عرض کنم، 39721 تدریس در شهر تهران برای دانش آموزان با نیازهای ویژه انجام شده در گروه‌های مختلف که ما باشون سر کار داریم. خب این نیاز ما احساس کردیم، معلمای ما همت کردن. جا داره اینجا جناب آقای اسماعیلی از معلما تشکر ویژه داشته باشم که کمتر از کادر درمان تلاش نکردن و صادقانه تماسایی که اولیا با من میگیرن میگن معلم 12 ساعت در طول شبانه روز داره با دانش آموز در ارتباطی، که نمونه معلما رو ما داریم اینجا. خب ما محتوای الکترونیکی تولید شده، در سایت مورد نظر بارگذاری شده و همه دارن، استقبال خیلی خوبی شده، اما واقعا کافی نیست و ما نیاز داریم که زیرساختامون رو قوی تر کنیم. هرچند که وزارت آموزش پرورش بعد از شروع کرونا و تلاش هایی که معلم ها خودشون و مدیران مدارس کردن مصمم شد که بیاد اینا رو در چارچوب قانون و هدفمند طبق شبکه شاد اجرا کنه. خب شبکه شاد هم از فروردین شروع شد. ما در حوزه آموزش پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه ما هم تلاش کردیم که از شبکه شاد که یک شبکه رسمی با زیرساختهای خب بهتری هست استفاده کنیم و قانونی، اما این شبکه دچار مشکلاتی بود برای این دانش آموزا که چالش ها استخراج شد توسط همکاران و در اختیار وزارتخونه قرار گرفته شد و این چالش ها در حال رفع است و انشالله برای سال تحصیلی آینده مشکلات حل شد.
همونجوری که شما صحبت از معلمان نازنین در حوزه آموزش این کودکان دلبند ما دارن، جا داره از پدرهای صبور و مادران نازنین هم خیلی خیلی تشکر کنم، به ویژه کسانی که این فرزندان رو در خونه دارن. به اندازه کافی دغدغه ها آزاردهنده هست، وجود یک نفر نیازمند و توانیاب کار رو دوچندان میکنه. بس بنابراین میشه گفت اون رسالت و هدف آموزش مجازی اینجا بیش از پیش خودش رو نشون میده و هر کسی، هر معلمی داره حوزه کار میکنه. اما بریم، من همیشه میگم اونایی که طول میگردونن خیلی کار سنگینی میکنن، اما در کنار مسرکه خانم دکتر هاشمی هست. دنیای پیچیده مغز، علوم شناختی واقعا یک نقشه گسترده از مغز است و پیچیدگی دنیای مغز. میخوام بریم سراغ این قضیه ببینیم چه چیزی رضایت رو در این ناتوانان ایجاد میکند. آیا فقط قربونت برم دست نوازش پرسا کشیدن ایجاد میکنه، یا در درون مغز اونها نقاطی وجود داره، بزنگاه‌هایی وجود داره که با یک سری پالس های آموزش مجازی میتواند رضایت بیشتری براشون به وجود بیاره؟
بله، مسئله خیلی مهمیه، برای اینکه هر انسانی چه یک فرد به ظاهر عادی باشه چه یک فرد با نیاز متفاوت باشه تشویق رو درک میکنه. از چهره مادرش وقتی رضایت داره لبخند میزنه، شاده، شادی چهره مادرش رو درک میکنه. اما کی حاصل میشه؟ زمانی که فرد بتونه یک کاری رو انجام بده ولو کوچک، و این احساس اعتماد به نفس ایجاد میکنه، هم در فرد عادی هم در فردی که نیاز متفاوت داره. یعنی این باید حاصل بشود اول در درون خود اون کودک یا نوجوانی که توی این سیستم هست.
اول ببینیمشون، اول بشناسیم که یک شهروند با حقوق شهروندی،
با حقوق یکسان،
شهروندی، بعد توانایی هاشو گسترش بدیم تا به اون توانایی انجام برسد.
بله.
و اون لذت رخ بده.
بله. ولی این پله پله حاصل میشود جان اسماعیلی، به خصوص در مورد عزیزان با نیازهای متفاوت. ما باید بدونیم که این ارزشیابی که قراره بکنیم و اون، یعنی در واقع اون محتوای آموزشی که ارائه می شود و به دنبال اون ارزشیابی که ما می خواهیم انجام بدیم، تا حالا مثلا مادر راضی باشه، پدر لبخند بزنه، دبیر محترم تشویق بکنه، باید خردتر چیده بشه نسبت به یک مثلا دانش آموزی که عادی و نرمال است. این خیلی اهمیت داره. یه مسئله دیگه است که البته جناب آقای سایلی بیشتر میتونن به ما کمک بکنن در این زمینه و تخصصی راجع بهش صحبت کنن، اون بافت و تکشری هست که موقع طراحی اون محتوای آموزشی تو اون فضای مجازی مورد
نظر. سوال الان منم همین هستش. چون صدای بزرگوار، معلمای معمولی هم برای تولید محتوای مجازی در این ایام دچار مشکل بودن.
بله.
اما مشکلات معلمان در این مدارس به نظر بیشتر میسته. شما برشمارید معمولا معلمانی که میخوان در فضای مجازی تولید محتوای مجازی کنن، برای این توانیابان، برای این کودکان دوچار چه مشکلاتی هستن و چگونه میتونیم کمک بکنیم برای ناتوانی ها غلبه کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که فرمودید شما این قشری که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم قشری متفاوت هستن بنا به فرمایش خانم دکتر. من اینجوری عرض بکنم خدمت شما، ما آموزش ها رو بعد از کرونا به دو طریق در مدارس دیدیم، یکی بر بستر آنلاین بر خط بود، نرم افزارهای مختلفی که شما خودتون در این برنامه بارها و بارها راجبش صحبت کردید و دیگه اینجا من راجبش صحبت نمی کنم، مثل بسترهای ادوب کانکت و اسکای روم و ال ام اس های مختلف. منتهی مراتب در مورد دانش آموزان استثنایی آموزش از طریق آنلاین کمی دشواره، به خاطر اینکه اونها حتما نیاز به یک کمک دارن، باید حتما کلیک بکنن، باید برن انتخاب بکنن. خب این محدودیت ها باعث میشه که ما تقریبا این بخش مهم از آموزش رو کنار بذاریم و بیشتر بریم به سمت آموزش آفلاین در واقع، یعنی تولید محتواهایی متناسب با وضعیت اینها، اینها رو بعداً از طریق کانال هایی که براشون تدارک دیده شده شیر بکنیم. افرادی که در حوزه فضای مجازی و رسانه کار میکنن قطعا میدونن که محتوای آفلاین ساختش بسیار دشوارتره. شما در محتوای آنلاین یه جمله رو میگی توپق بزنی هیچ اشکالی نداره، ولی تو آفلاین نمیتونید این کارا رو انجام بدین، هی باید کاس بخوره. برای همین این اولا که خود نوع کار و جنس این کار بسیار سخت‌تر میکنه،
زمان برتر هست،
خیلی زمان بر هست. من یه مثال برای شما عرض بکنم خیلی کوتاه در یک دقیقه و باز وقت رو در اختیار مهمانان قرار بدیم. فرض بفرمایید که یک دانش آموز نابینا قرار هستش که یک آموزشی ببینه، مثلا فرض کنیم که چرخه تولید باران رو میخوایم بهش توضیح بدیم. در نگاه اول یک فرد در واقع نابینا بهترین راه یادگیریش از راه صوت دیگه، ما باید یک صوتی براش ایجاد بکنیم. میدونید شما خودتون کارشناس هستید، استاد هستید، فرد نابینا قوه تخیل بسیار بالایی داره. ما وقتی میخوایم یه نفر رو به تخیل وادار کنیم میگیم چشماتو ببند اینا رو تصور کن، یعنی وقتی قوه بینایی رو ازش میگیریم قوه تصور و خیال رو افزایش میدیم. حالا یک معلم عزیزی که بنده خودم افتخار دارم نزدیک به دو دهه است که خدمتگزارم در این عرصه، اگر من بخوام این محتوا رو، همین مثال ساده‌ای که عرض کردم که بارون چجوری باید تولید بشه درست میشه، خب یه صوتی رو گوشی رو ور می‌دارم، میکروفون رو روشن می‌کنم، میگم بچه‌های عزیز بارون اینجوری که خورشید می‌خوره به سطح دریاها تبخیر میشه، تبدیل به آب میشه، بادها اینو جابجا می‌کنن، بارون به وجود میاد. این درست، این یه کار حد اقلیه، درسته؟ اما اگه من بیام همین چرخه رو مثلا فرض کنم رو همین صوتی که دارم تولید میکنم یک موسیقی آرام متناسب با طبیعت ایجاد بکنم، من میخوام از قوه تخیل فرد نابینا استفاده کنم دیگه، یک موسیقی ملایم میذارم، اونجایی که راجب باد دارم صحبت میکنم وزش باد رو براش میذارم، اونجایی که راجب امواج دریا دارم صحبت میکنم. خب ساخت این محتوا محتوای ساده ای نیست دیگه، یعنی نیاز به یک تخصص داره که متاسفانه خانم کریمی فرمودن ما رو همه رو غافلگیر کرد کرونا و باعث شد که ما بدون در واقع تخصص لازم وارد این قضیه بشیم و کارمون خب، دشوار خب. بشه.
گفت غافلگیری، حالا ما میخوایم کرونا رو غافلگیر کنیم و فقط شعار نیست،
بله.
واقعا باور دارم جناب صالحی، اما چه جوری؟ یه نکته خیلی قشنگو گفتن، من فکر میکنم که مسیر درست اومدیم، آدرسمون درسته. سرکار خانم کریمی، من تصور میکنم چون الان خب آموزش آنلاین و آموزش مجازی برای کل معلمان داره اتفاق میفته، بله. و خب سال تحصیلی هم به احتمال زیاد تلفیقی خواهد، بله. یعنی ترکیبی از مجازی و واقعی. میخوام یه چیز بگم که به گرت برداری از صحبت‌های جناب صالحی است با تجربیاتشون. از اونجایی که دنیای مجاز دنیای تصور و ایماژه و شما با مجموعه‌ای سر و کار دارید که مجبورید از همه حواس برای تدریس کمک بگیرید و این همه حواس رو توی ظرف آموزش مجازی دارید قرار میدید، سازمان پیشرو خواهید بود و یقین دارم که میتونه این پرچم شما خیلی خوب در اهتزاز باشه. شعار نیست، شعوره و واقعا باوره. برای این کار یک سری الزامات دارید شما. چه چیزهایی کم دارید؟ اگر بخواید به اونجا برسید به چه چیزهایی نیاز دارید؟ سوای تقویت استودیوهای حرفه‌ایتون، سوای سازوکارهای فنیتون، به چه چیز دیگری نیاز دارید تا محقق بشه آنچه که هدف ما از آموزش به این کم توانان است؟
خب خب همطور که حضرت علی فرمودین در راستای همین فضای مجازی،
صدایی که شنیدید دست سرکار خانم کریمی بود که به میکروفون خورد.
در فضای مجازی خب استودیوهایی که ما ایجاد کردیم، استودیو آوینا برای دانش آموزان نابینا و استودیو اشاره برای تقریبا همه گروه ها داریم فیلم ها رو تهیه میکنیم، اما واقعیت به قول حضرت علی جدای از تقویت این زیر ساخت ها و این سخت افزار ها، ما نیاز داریم که معلمامون آموزش بیشتری ببینن. یعنی اینکه ما وقتی تدریس ها رو جمع‌آوری کردیم از سطح شهر تهران، تک تک این چند هزار تدریس رو مشاهده کردیم، بررسی کردیم. خب در بعضی جاها ما نیاز به بروز رسانی داریم و این نیاز خودمون بررسی کردیم و داریم مقدمات آموزش همه معلمانمون برای ورود همه همکاران به آموزش فضای مجازی رو داریم آماده میکنیم.
بسیار سوال رو اثر بودم، معلمان ما چه مهارتهایی نیاز دارن که الان ندارند؟ اون مهارتایی که شما احصا کردید، فهمیدید معلم من دانشش داره،
نه همه معلمان،
اما مهارت تولید فضای مجازی رو
نه همه معلمان، بعضی از معلمان مهارت تولید محتوای الکترونیکی متناسب با دانش آموزان با نیازهای ویژه.
احسنت.
بعضی از معلمان دوست. چون بعضی از تدریس ها فوق العاده خوب بود و ما در بانک اطلاعاتی ارسال کردیم در اختیار کل کشور قرار داده میشه، اما بعضی از معلمان نیازمند هستیم که توانمندتر بشن، نه اینکه توانمندی، توانمند هستن، توانمندتر بشن.
منظور من دو پرده. خیلی ممنون، شما یک چیزی گفتید به شما برمیگردم. یک بخش از به نظر میرسه این آزمون کرونا موجب شد یک امتحان از معلما گرفته بشه، مجبور بشن توی کلاس درس هممون بودیم.
بله.
شما میرید توی کلاس 45 دقیقه 20 دقیقش درس دادنه، بقیهش گفتگو با دانشجو و دانش آموز و فضا و هیاهو و شوخی و تمرین هست، ولی وقتی شما قراره 40 دقیقه 45 دقیقه بی وقفه خودتون به تنهایی روبروی یک لنز بی احساس و سرد زندگی رو تجربه بکنید، اونجا مهارت آشکار میشه. پس منظورتون اینه که یک بخشش اینه که افزودن بار علمی معلماتون.
بله.
بخش دوم مهارت‌های تولید تلویزیونی. بله. این بخش من مد نظرمه که به نظر میرسه شما نیاز دارید که این دوره رو بگذرونید، درسته؟
بله. البته این من کارو چون همه همکاران ما این توانمندیات ما کارو در اداره انجام میدیم با همین بحث تدوین این فیلم ها، چون بله چون واقعیت معلم مهارت تدوین نداره. دقیقا. استفاده از خیلی از اپلیکیشن ها و کارهایی که در تدریس باید باشه که بتونیم همه حواس دانش آموز رو بخوایم در هر صورت در تدریس به کار ببریم، برای همین ما نیازمند همین تدوین هستیم که کار داره در اداره انجام شه، ولی نیازمنده که به معلمان آموزش.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر هاشمی بزرگوار، روانشناسی در حوزه علوم شناختی کمتر شناخته شده، مثلا مشاوره بالینی، سلامت، خانواده، مشاوره رو میدونم، ولی چون علوم شناختی خیلی جوان و پر انرژی در کشورمون هم افراد معدودی هستن که در حیطه دانششون دارن کار میکنن. خب طبیعتا شما مراجع ندارید اصلا، یعنی مراجعان معمول رو ندارید.
بله.
مراجعه شما مراجعه خاصه، یعنی نهادهای خاصی که از دانش شما کمک میگیرن که این مسئله رو حل کنن.
بله.
حالا اگر من به عنوان رئیس آموزش پرورش استثنایی کل کشور، من نوعی از شما کمک بخوام، چه راهکاری برای حل مشکلی که سرکار خانم گفتن و سایر معلمان در این حوزه پیشنهاد میکنید با استفاده از توانی که دانشی که روانشناسی شناختی به ما میده؟
خیلی ممنونم جناب پلیس، چون سوال خیلی مهم و خیلی کلیدی هستش. اگر من اجازه بدین خیلی کوتاه من فقط یه مسئله مهمی رو بگم. وقتی که ما با یک اختلال، یک معلولیت، یک کند آموزی مواجه هستیم، این صرفاً یک رفتار نیست. چرا اتفاق افتاده؟ برای اینکه رفتاری که در یک فرد به ظهور میرسه، در واقع پیام عصبیش از مغز صادر شده. مغز چه جور پیام عصبی رو میتونه انتقال بده؟ با یک سری ماده های شیمیایی که در واقع لغتنامه تخصصی بهش میگن انتقال دهنده های عصبی. زمانی که ما در مورد دانش آموزان با نیازهای متفاوت صحبت میکنیم، در مورد گروه وسیع با انواع اختلالات متفاوت صحبت میکنیم. در مورد یک دانش آموز صحبت میکنیم که ممکنه آیکیو نرمال 85 داشته باشه اما کند آموزه. میتونیم در مورد یک فردی صحبت کنیم که مبتلا به اوتیسمه اما اوتیسمش یا شدیده بعضیاشون یا حتی بعضی انقدر کمه که میتونه از طیف هم خارج بشه. خیلی مهمه که ما فکر نکنیم که این وظیفه دبیر محترم هست که محتوای آموزشی متناسب با این افراد رو تهیه کنه. دبیر تخصصش مشخصه، دبیر بزرگواره و بلد هست که چطور یک موضوعی رو آموزش بده. اما لازمه که من جسارت نمی کنم سرکار خانم کریمی عزیز، شما خیلی نکته مهمی رو فرمودین. شما فرمودین که گروهی دارین که تدوین وارد میشن و تخصصی عمل میکنن. در کنار این مسئله خانم کریمی عزیز، شما به گروهی نیاز دارین که درمانگرهای حرفه‌ای هستن. یعنی شما باید گروهی داشته باشین که این شخص 10 سال 15 سال داره اوتیسم کار میکنه، 10 سال 15 سال داره ADHD کار میکنه. شما چیزی رو که میخواییم به فرد اوتیستیک یاد بدین، همون محتوا رو بخواییم به فرد ADHD یاد بدین، باید در بافت متفاوتی ارائه بشه.